أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المهديين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو امشب هم بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 179 از آیات این سوره مبارکه است. خدمت دوستان عزیز یه مدل و نمونه ای رو حضرت باری تعالی مطرح فرموده بود و آسیب جماعت عالمان و کسانی که آشنای با آیات الهی می شوند در این آیه دیده شد. اعتماد و رکون به تکیه به دنیا، وابستگی و زدگی نسبت به دنیا، به تعبیر ما دنیا زدگی و تبعیت از هوا رو خداوند سبحان دو عاملی مطرح کرد که موجب از کف رفتن مواهب الهی می شود، ولو اون که اون موقبت علم و آشنایی با آیات خداوند باشد. اونگاه اشاره شد که این نمونه ایست که خداوند بازگو می کند که موجب تفکر باشد. در قبال این نمونه و مدل عده هدایت الهی را می بینند و می گیرند و عده باز متاسفانه و من یزلم می شوند. این هدایت نیست بلکه ره به ضلالت می برند. فالا جهمل خواست از این دو جماعت که یه اشاره مختصری شد، خدای سبحان می خواهد به تفصیل یاد کند و یه گزارشی از حال اینها مطرح شد. بزار فرمود ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. همانا محققا به تحقیق ما خلق کرده ایم برای جهنم کثیری از جن و انس را، بسیاری از جن و انس را، که اینها لهم قلوبون، قلبهایی دارند که با آن فقه نمی کنند، چشمها دارند که نمی بینند، گوشها دارند اما نمی شنوند و به کار نمی افکنند. آیه شریف در ابتدای نکته ای دارد که این محل تأمل و توجه است و ذهن مفسرین عظام رو به خود مشغول کرده است. اون این است: حضرت باری تعالی بنا دارد که پایان اون من یزلم رو بگوید که این زالها چی هن چه نشانه ای دارند، به کجا می روند. اما شروع در بحث ولقد زرعنا، کلمه زرعنا به معنای خلقه و نشأه به کار برده شده است در فکر از موارد. به این معنا زرعنا یعنی خلقنا، هر آینه به تحقیق ما خلق کرده ایم برای جهنم. اون لامی هم که بر سر جهنم اومده است لام قایت، عده ای خلق شدن که قایت اونها جهنم است، یعنی پایان اونها جهنم است. اینها کلام نیستن، کثیرا من الجن والانس. خب این آیا مثلا لرزرعنا خداوند اساسا برای جهنم گروهی را آفریده است اصلا چنین چیزیست یا نه؟ از کلمه یه مقداری ذهن مفسران رو مشغول کرده است و در توضیح و توجیه مطلب دو نکته بازگو می شود. یکی این که اساساً کلمه ضرر معنای دیگری هم در قرآن کریم و در استعمالات عرب دارد. این فعل، این ماده در لغت به معنای به اصطلاح المیز، میز از اون تمیز رو به کار میبرید، یعنی جداسازی، دقیقاً به کار برده شده است. ضرر به معنای جدا کردن و جداسازی در کلام عرب به کار برده می شود که زرعت الطعام و الشعیر من التبن، جدا کردی گندم و جو را از کاه. زرعه به کار برده می شود، زرعه با همزه، به معنای تمیز کردن و جدا سازی. استعمال شایعی دارد به این معنا: و لقد زرعنا لجهنم، خداوند جدا می کند صحن جهنم را از میان جن و انس. تمیز داده می شوند، به یک چوب رانده نمی شوند. خداوند جدا می کند اهل جهنم را از میان بندگان خویش، به این جماعت به پایگاهی که لایق و شایسته اونهاست خواهند رسید. این یه بیان می شود به این قسمتی که عرض کردم، هیچ ابهامی هم ندارد و همانیست که ومتازلی و ایوه المجرم. به گروهی و جماعتی در صباح قیامت گفته می شود ومتازلیوم، شما خرجتون جداست، شما در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند، شما نمی توانید این سفارت بشید، شما تمیز و جدا باید بروید. یا همان که خدای سبحان می گوید لینیزن لاغل خبیف سمنت طیب، خداوند تمیز می کند، یعنی جدا می کند انسانها را. استعزار دارید از اسامی قیامت یوم الفصل نامیده شده است. فصل به معنای جداسازی است. ما در دنیا در یوم الوصلیم، یعنی ما انسان ها با هم وصلیم، ما نیازمند به همین. یک انسان نمیتواند حوائج خودش رو مستقلن به جا بیاورد، نیازمندی های خودش رو پاسخ بده. ما باید در مجتمع انسانی زندگی کنیم، ما مدنی هستیم، یعنی در مدینه و تمدن باید زندگی کنیم، نمیتوانیم منحصرن و تکگرا باشیم، برخلاف حیوانات که شاید بتوانند چنین باشند، اما انسان ها نمیتوانیم. در دنیا این چنین است، نیازهای ما توسط هم برآورده میشود، اما در قیامت این چنین نیست. و تقطعت به همال اسباب، در اون عالم این به اصطلاح وصلهای ما فصل میشه، هیچ نیازی ندارند انسان ها به هم، جدای از هم میشوند، حوائجشون رو یک دیگر برآورده نمی کنن، خواسته هاشون به کمک هم اجابت نمی شود. نه، هر انسانی عالمی است مستقل. فیها ما تشتهی الانفس، اگر در بهشت با می گذارد اون چه مخواهد برای او حاضر است و حاجت نیست که نانوایی باشد، کشاورزی باشد، خبازی باشد، نه این نیست، نساجی باشد، پوشاکی، این مسائل نیست. هیچ حجت انسان ها به هم در اون عالم ندارن، جدایی از یک دیگر می شدن. یه معناست. معنای دوم یوم الفصل این که در اون عالم انسان ها از هم تمیز داده می شن. الان ما می بینیم توی گرد همایی جمع می شدن یه جماعتی که اینها اختلافات عدیده درونی دارن، فکرشون، حالشون، درصد ایمانشون، درصد کفرشون، درصد تقواشون، درصد سخاشون، دروغشون، صداقتشون، اینا ما جمعن در یه جمع، در یه شهر، در یه کشور، در یه محله، در یه مؤسسه، در یه سازمان، در یه مجموعه، اینا با هم هست. اما ابدا در قیامت این چنین نیست. در قیامت هر انسانی قرین با اکفاء و اکفاء خیش، با کسانی که به او هم پایه اند. اصلا انسان ها در کنار یک دیگر قرار نمی گیرند. هم و ازواج هم، اگر اهل خیرند اینها با ازواجند، یعنی اون کسانی که کفر اینها هند. اگر اهل شرند باز اونها هم در سوره این بارکه صافات می خوانید و احشروا الذین ظلموا و ازواج هم، باز اونها هم با ازواجشون، همه با زوج خویشند، همه با صنف خودشون هستند. پس خداوند و لقد زرعنا لجهنم، در اون عالم تمیز می دهد ساکنان کوی جهنم از اون مستوجب، اون کسانی که مستحق رحمت الهی هستند، جدا و مجزا خواهند بود و این خلط و این مزج و ترکیب دنیا دیگر اعتباری ندارد و دیگه نمیشه. اما اگر همون بحث اول باشه ولقد زهر نار جهنمه، کلمه زهر به معنای خلقه باشد، ما آفریده این برای جهنم، اینها هم عرض می کنم توجیه آیه رو، ناشارم که چند آیه رو خدمت عزیزان بازگو کنم. اساسا در فلسفه خلقت الهی عزیزان می دانید که خداوند فیاض است و خلق او و آفرینش او بر اساس فیض اوست، یعنی خداوند بارش فیض بر وجود و هستی کرده است، رشحات رحمت خدا آدمیان رو هم نامرای خود آورده است و در این سیر وجود قرار داده است. مبنا خلقت خداوند سلسله جنبان اون رحمت رحمانیه الهیست، رحمت جنبیده است و وجود بحثی آمده است. بارها در قرآن کریم در مورد ما آدمیان سهم ما که بررسی می شود می بینید انسان ها برای رحمت آفریده شدن و لذالک خلقه هم ید او هم لیب فرده هم، خداوند اینا رو صداشون زده است که مشمول مغفرت کند و رحمت کند. مبنای خلقت رحمت است، خداوند برای خلق رحمت آفریده است، لذا ما را هم میخواند به سوی اسبابی که قریب رحمت او میشویم، یعنی میگوید سابق او الام سار او الام مغفرت من ربکم، برید دنبال مغفرت الهی و سبق الخیرات، پیشتازی کنید در خیر که مستوجب رحمت می شود. از این نزدیکتر بگوییم، از تباری تعالی می گوید که ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون، این لام نزه همین لام، لام قایته، یعنی پایان خلق، اون قایتی که برای خلق جن و انس مطرح شده است عبادت است. عبادت چیست؟ آمنی که آدمیان را به قرب رحمت خداوند سبحان لحظه به لحظه نزدیک میکند. پس انسان ها برای چه آفریده شدند؟ ما خلقت الجن و الانس الا لیرحمهم، این که خداوند رحمت خودش رو واسطه به اینها بکند. خدا برای جهنم و عذاب که نیافریده از کسی رو. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، آمدند انبیا، کتاب میزان دادیم، برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط و عدل قیام کنند. بعد قسط و عدل چی میشه؟ اینها رو مستوجب رحمت خداوند میکنند. تمام اینا میشه بهانه رحمت، تمام اینها بهانه رحمت خداوند است. پس جناب باری تعالی مردم رو برای عذاب نیافریده است، برای جهنم نیافریده است. اصل اول استحقاق رحمت است، اختزای رحمت است. اما ثانیا به لعرض به تعبیر آقایان، متاسفانه جمع و جماعتی مسیر خودشون رو از این رحمت متغیر می کنند. اینا پشت پای به رحمت خداوند می زنند و مسیرشون جدا می شود. پایان اینها رو خداوند مطرح می کند، ولقد زرعنا لجهنم. بدونید در مسیر خلقت و خلق عده این منتهی به جهنم می شود. خب حال این که عده‌ای به سوی جهنم می روند، آیا اینها نمی شد نرند به سوی جهنم؟ آیا به گونه‌ای نبود که اینها جهنمی نباشند؟ چرا؟ اتفاقا چنین بود و مبنا هم همین بود. لهم قلوب، ما داده بودیم ابزاری را که به وسیله آن ابزار اینها مسیرشون منتهی به جهنم نشود، اینها جهنمی نباشند، اینها رحمت خدا رو در آغوش بگیرند. اما اینها از این ابزار و امکانات بهره برداری نکردند. از اینجا وارد این مقوله می شود خداوند. لهم قلوب، این اهل جهنم هم مانند اهل بهشت قلوب داشتند، اما لا یفقهون بها. از زیباترین آیات قرآن همین قسمت که عرض می کند خدمت عزیزان، اهل جهنم رو چنین توصیف می کند خداوند، یعنی این کسانی که رسیدن، این کثیر من الجن و الانس، به اتفاق بفرمایید اینجا بحث انسان نیست، فقط هم جن رو میگوید خداوند، هم انس رو میگوید. از اون 7-8 مورد اختصاصاتی که جنی ها دارن در قرآن کریم، یعنی ویژگی هایی دارن، یکیش اینه که جن موجودی است که به جهنم میرود. یعنی چی؟ یعنی مکلف، یعنی تکلیف داره. تا تکلیف نداشته باشد به جهنم کسی پا نمیگذارد، تا تکلیف نداشته باشد کسی به بهشت پا نمیگذارد، تا تمیز نداشته باشد، تا اختیار نداشته باشد کسی مستوجب پاداش و کیفر نمی شود. مشخص میشه این جنی که خدا در قبال انس، در کنار انس همیشه مطرح می کند، موجودی است مکلف، دارای عصیان، دارای طاعت، دارای قرب، دارای بعد. این جنی موجود این چنینی است که در کنار انس مطرح می شود.
خب لهم قلوبون، اینها قلوبی داشتن، قلوبی دارند، اما لا یفقهون ما، این قلبشون فقه نمی کنند. خب این نکته ایست که همیشه گفته شده از خدمت عزیزان. اگر شما کلمه قلب رو به معنای این عضو سنوبری شکل بدانید که در قسمت مطف مایده به چپ قفسه سینه ما قرار دارد، هیچ دانشمند علم طبیعی و هیچ فیزیولوژیستی اعلام نکرده است که از فرایندها و از کارها و از اعمالی که قلب انجام میدهد فقه هست. این ما تو هیچ کتابی ننوشته، این راهی از با خدمتون آرتور گایتون ننوشته، تو فیزیولوژیست دیگران هم ننوشتن که از کارهای قلب این مثلا فقهه. نه، فقه کار قلب نیست، فهم کارت، نه این کار این قلب این است که این خون موجود بدن شما رو این پندیت رو بدودن پمپاش کنه، این پمپتولم بیست برای پمپاش این خون به اخصانوات کشور ترین شما که این رو برساند، این شریان ها و ورید ها برود بیاید و کار انجام بشه و این بستن باز شدن سیستول بیاستون و بالاخره این زندگی شما و حیات شما باقی بماند. این کارش اینه، این فقه نمی کنه. پس این قلبی که خداوند در قرآن میگه که کار اون فقه، این نیست، چیز دیگه است. کلمه قلب در قرآن کریم در تمام مواردی که خداوند سبحان به کار بسته است، این واژه رو در قرآن به معنای جان، روح، فکر، البته فکر ابزار و در بخش روح، یعنی در ابزار روح است، به معنای جان و روح و نفس آدمیان به کار برده می شود. لهم قلوبون بی، خداوند به اینها جانهایی داده بود، خداوند به اینها روحهایی داده بود که می توانستن به وسیله روحشون فقه کنند، فهم کنند، درک کنند، تعقل کنند، تدبر کنند، اما نکردند. لهم قلوبون لا یفقهون با و لهم اعیونون، اینها داشتند چشم و عین، اما لا یبصرون بها، اما ابصار نکردند. آن ببینید، نه اینکه نظر نکردند، لا ینظرون، اینا ابصار نکردند، چشمشون میدید اما این دیدن تا دیدن زمین تا آسمان فرق دارد. اینها فضای دیدشون یه دید حقیقی نبود، اینها دیدشون یه دید مجازی بود، یه دید سطحی بود، اینها به عمق حقایق وجود ننگریستند. افرامین زرون نبودند، اینها اون نظاره دقیق رو نداشتند، ابصار دقیق رو نداشتند، از چشمشون استفاده لازم رو نکردند. و لهم آذانون، اینها گوش داشتند اما استماع از این گوش نکردند، به گوش اینها چیزها خورد اما بر نگرفتند، بلن نتافتن. برای جمع مختصر عرض میکنم در این قسمتی که خداوند سبحان مطرح میکنند، به جهنم میرمند اون کسانی که قلب دارند، چشم دارند، گوش دارند، اما اون اعمالی که لازم این اعضا داشته باشند درشون وجود ندارد و دیده نمیشوند. اینها این رو ندارند، ابزار را دارند اما از ابزار استفاده نشده است. اون کسانی که نقطه مقابل اینها پس کی هستند؟ اون کسانی که به تعبیر قرآن من یهد الله، اون اهل هدایت کی هستند؟ کسانی که قلب دارند و فقه میکنند، چشم دارند میبینند، گوش دارند میشنوند، چشمشون رو باز میکنند، گوششون رو باز میکنند و آنگاه قلبشون رو فعال میکنند. استحضار دارید ارتباط ما با دنیای پیرامون از مدرکات ماست عزیزان، از دریافت‌های ماست و دریافت‌های ما کانال ورودی دارد. گاه گفتیم از عمده‌ترین کانال‌های ورودی وجود ما بینایی ما و شنوایی ماست. دو عضو اساسی و کارآمد در وجود آدمیان چشم اونهاست و گوش اونهاست. شما اطلاعات رو از این طریق میگیرید. خب حالا این دیدن و شنیدن گاه دیدن سطحیست، یه چیزهایی به چشم شما خورده است، اما بعد از این که صدها مرتبه دیدید، حالا که به دقت نگاه میکنید میگید این اینطور بود، من متوجه نشدم. گاه یه چیزی رو میشنوید میگید شما منم شنیدم، اما شنیدن تا شنیدن، زمین تا آسمان فرق میکنن. وقتی گوش و چشم دقیق میگیرند، یعنی کاملا با توجه بدون خطا میبینند و میشنوند، این 50% کار درست شد. یعنی اطلاعات جمع‌آوری شد. اما اطلاعات بعد از اینکه جمع‌آوری شد باید چی بشه؟ باید پالوده بشه، اینها باید تنظیم بشه، طبقه بندی بشه، تبس بشه، پخته بشه، سنجیده شود، محچ بخورد، آنگاه قضاوت بر اون بشود. این دریافت ها و اطلاعات رو گرفتیم، حالا این کار چیه؟ این کار رو پردازشگر است، باید پردازش بشه. چه کسی پردازش میکند؟ عقل. چه کسی پردازش میکند؟ قلب. این کار قلب است که قلب باید بگیرد این دریافت ها را، حالا اینها رو تحلیل کند و بررسی کند، برای این دیدنی ها قضاوت کند، بر شنیدنی ها قضاوت کند، اینها رو ربطش رو به هم بفهمد، عمق اینها رو درک کند، میبیند آسمان را، زمین را، جان را، جهان را، اثار خلقت را، تطاعف وجود و آفرینش را، یار بی پرده از در و دیوار را، اینها رو میبیند. حالا اینها رو بدهد به تحلیلگر، بدهد به قبه خرد، بررسی کند، تأمل کند، بگد ربنا ما خلقت هازا باطلا و قنا عذاب النار، نگاه کند، آنگاه نتیجه لازم رو بگیرد و تحلیل کافی را داشته باشد. این یه مجموعه کامل میشه، 50% اطلاعات، 50% اون تحلیل لازم و اون تعقل به تدبر لازم. این جماعتی که به سوی جهنم میروند از هر دو متأسفان مأیوس، اینها نه از دریافت های درست، چشم اینها در جای دیگر کار میکنه، گوش اینها هم جای دیگر کار میکنه، اینها دریافت درستی ندارند، پرداخت درستی هم ندارند. طبیعیست که پایان کار این جماعت کجاست؟ اینو میگوید. حالا برای که مطلب کاملا مشخص باشه، باز مراد خداوند سبحان چیست از این عدم تعقل، ندیدن، نشنیدن، برای که خوب جهت‌دار باشه، بس سریعا میفرماد اولئک کل انعام، اینها مانند انعامند. انعام یعنی چهار پایان. کلمه انعام به اون حیواناتی گفته میشه که با انسان نرمش دارند، به اینها بهیمت الانعام، اون حیوانات رو میگن که با انسان سازگاری دارن، نسخایی میکنن، گاو است و شتون است و گوسفند است، اینها انعام. اونا که کل انعام، این انسان ها که قلب دارند اما تعقل نمی کنند، چشم دارند نمی بینند، گوش دارند نمی شنوند، اینها کل انعامند. خوب التفات بفرمایید، اینها مانند چهار پایانند، اولادی که کل انعام. خب این چه تشبیهی که خداوند در اینجا مطرح میکنه؟ انعام به این حیوانات میدانیم، حیوانات به طور کلی تمیز به معنای عقل، به معنای ادراک کلیات ندارند. خداوند سطح حیات بشری و سطح دیگری قرار داده است و سطح حیات بهیمی به حیوانی سطح دیگری است. یعنی وقتی شما سیر جماد و نبات و حیوان تا انسان رو طی می‌کنید، ما به امتیاز ما انسان‌ها از حیوانات این است که خداوند در میان ما رکب فیه من عقل، خداوند نیروی عقل رو به انسان‌ها داده است. این حدیث زیبایی که از وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر بن محمد الصادق اشاره شده، از فرمودن نظرت اشاره کردم الان، که خداوند سبحان در آدمیان رکبه، در اینها مرکب کرده است عقل و شهوت را، همان گونه که در حیوانات فقط صرفا شهوت را قرار داده است و در ملائکه عقل را قرار داده است. این حدیث معروف در وجود انسانها قوه عقل است. یعنی عزیزان، ما میتونیم چند تا معلوم رو کنار هم بگذاریم، یه مجهول رو کشف کنیم. یعنی ما میتوانیم اسباب رو بررسی کنیم، مسببات رو بفهمیم، مسببات رو بررسی کنیم، اسباب رو بفهمیم. یعنی فرایند اندیشه آدمیان از دو سو شروع میشود، گاه از مبادی به غایات، گاه از غایات به مبادی. ساده تر عرض کنم، گاه از علت به معلول میریم، گاه از معلول به علت میریم. این نیرو رو خدا به انسان داده است. یعنی این شیشه شکست، شما نگاه میکنید شیوه شکسته، این شیشه شکسته است، این چرا شکسته است، چرا میاد، علت این شکسته است چیست؟ این حیوان نداره، حیوان چرا ندارند، حیوانات حس کنجکاوی برخواست از خرد رو ندارند عزیزان. چرا ندارند؟ دنبال پاسخ نمیگردند، پرسشگر نیستند حیوانات. آدمیان پرسشگر، آدمیان سوال دارند و سوال از چی برخواست است؟ هم جواب از علم خیزد، هم سوال. سوال هم ریشش خرد آدمیان است، جواب هم ریشش خرد آدمیان است. علم نگاه میکنیم نیم دنبال علمت میبینیم از به خدمتون یه نیروی قوی را، یه توان قوی رو، بعد میگیم با این نیرو میشه چیکار کرد؟ یعنی این علت رو داریم، حالا میگیم معلولاتش رو بررسی میکنیم. گاه از علت به معلول میرویم، نام این تفکر است. گاه از معلول به علت میاییم، نام این تدبر است. هر دو میشه تعقل. تعقل یا از ابتدا به انتها یا از انتها به ابتدا، یه فرایندی است که تفکر رو تدبر زیر مجموعه آن است. این مختص به ماست، حیوانات این رو ندارن. لازم میبینید در حیات جمعی حیوان تحولی پیش نیامده است ابدا. حیوان ها همون گونه که 10000 سال قبل زندگی میکردن، زنبور ها الان هم همون شیوه زنبور، همون حیات این هاست. مورچگان اگر 10000 سال قبل هم به این شیوه زندگی، خانه اونها همین است، کندوی اونها همون است، سیلوی اونها همون، و به اون شیوه زندگی میکنن. این ما آدمیانیم که این قوه و این خرد رو خداوند سبحان به ما بخشیده است و عنایت کرده است. حیوانات این رو ندارند، حیوانات اون ابصار رو ندارند مثل ما، یعنی اون قوت جذب رو، این که خوراک اون تعقل رو از این کانال تأمین کنن، از دیدن و شنیدن. شنیدن ما و دیدن ما متفاوت از شنیدن و دیدن حیوانات است. ما میگیریم اینها مدرکات ماست، میریم به قبه عقل ما، اما حیوان این فرایند رو ندارد. حالا اگر کسی قبه خرد دارد، عقل دارد، اون دیدن و شنیدن رو دارد، اما هیچ استفاده از این نمی کنه، این میشه چی؟ مانند اون حیوانی که ندارد. اولاقی چه چلن ما. و این منطق درستیست. به جای نهادن چه سنگ و چه زر، یه کسی که یه موقعیتی براش مهیا شده اما از این موقعیت استفاده نمی کنه، مثل آنیست که این موقعیت رو نداره. کسی که پول داره اما فقیرانه زندگی می کنه، مثل که پول نداره. کسی که علم دارد اما جاهلانه زندگی می کنه، خب علم نداره. این علم هرچند بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست، نادانی. العالم و بلا عمل که شجر بلا ثمر. وقتی یه کسی عالمی، اثر علمی او در وجودش نیست، پس مشخص میشه این جاهل عالم نیست. یعنی این علم بود و نبودش فرقی نمی کنه. وقتی یه کسی قوه یه تعقل دارد اما بهره از اون نمی برد، چند نگوی و تعقل ندارد. اولای چند؟ چند انعام. این میشه انعام. این میشه مانند حیات دیگه تنزل پیدا میکنه، میشه در سطح حیات بهینی. و این جمله زیبا رو اتفاق بفهمید همین پیرامون کلام امام عزیز میکن. ما عزیزان در یه حالت صعود و نزولی هستیم، همینطور که نیومدیم هبوط کردیم بعدم رجوع میکنیم، ما اومدیم پایین. اخبتو در همین سوره گفتیم، حدود 48 بحث قبل گفتیم اخبتو. همینطور که هبوط کردیم بعد به ما گفتن بیایید الی مرجعکم راجعون، بیایید رجوع کنید. مثل این که ما لحظه به لحظه تو دنیا هم در حال هبوط و در حال رجوعیم. یعنی گاه ممکنه یه غفلت، گاه ممکنه یه لحظه استفاده نکردن از امکاناتمون، از تعقلمون، از بصیرتمون، از سمعمون ما رو هبوطی کند. اولئک کالانعام. اگر استفاده کردیم از اینها ما را صعودی کند، بعد بار دیگر از ملک پرگان شدم، حمله دیگر برانم از بشر، امداد از اولش بخونیم و جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر شدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم من ز مردم کم شدم؟ پس من نه ایرازی ندارد اگر بمیرم، چون میبینم با هر مردم گام برتری برمیدارم. حمله دیگر برانم از بشر تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پرران شدن. آنچند در وهم ناید آنچند این تکامل شش مرحله‌ای رو این مرد مطرح میکنه در این ابیات خودش. این حالت صعود و نزول ماست عزیزان. آن ما سیر نزول رو اومدیم، فلان جاییست که تعقل میرمد، دیدن میرمد، شنیدن میرمد، سطح حیات انسانی تنزل پیدا میکنه به سطح حیات چی؟ بهیمی میشه حیات حیوانی. اونایی که کاش به همینجا سخن ختم میشد، اونایی که کل انعام، اما فرمود برخم ازل، بلکه اینها نه انعام چه رو بگیم، بلکه ازل. چرا ازل؟ اون انعام و اون حیوانات قوه تعقل نداشتند، اصلا در وجود اینها تعبیه نشده بود، اینا هدفشون در خلقت چیز دیگر بود. کل بهیمت المربوطه همها علفا. امیر المومنین تو خطبه نامه 45 نهج البلاغه، در اون نامه عظیم و مهم، همان زان یار دل نوازم شکریست ما شکایت، گر نکتران عشقی خوش بشنو این حکایت. در اون نامه زیبایی که با عثمان بن حنیف انصاری والی خودشون به بسته دارند، اونجا بعد به جایی میرسد امام اعقن ام نفسی به ان یقال هذا امیر المؤمنین ولا شارکهم فی مکاره الدهر. مرادم این نیست من چگونه اسم خودم را امیر المؤمنین بگذارم و حالی که مشارکت در مشکلات زندگی نکنم با یاران خودم. اونجا بعد به جایی میرسد امام اعقن ام نفسی به ان یقال هذا امیر المؤمنین ولا شارکهم فی مکاره الدهر. مرادم این نیست من چگونه اسم خودم را امیر المؤمنین بگذارم و حالی که مشارکت در مشکلات زندگی نکنن با یاران خودم. او اکون لعصوتا لهم فی کشوبت العشق، نمونه برای اینا نباشم تا اینجا. فما خلقت لیشعلنی اکل و طیبات، به خدا قسم من حقیر خدا نیافریده است که من مشغول بشم به خوردن، ولو خوردن طیبات، نه آلوده خوردن، هم خوب خوردن. خداوند من عدیر و نیافریده است که من مشغول بشم فقط به خوردن. کل بهیمت المربوطه، ادبیات قرآن و امیر المؤمنین میگوید کل بهیمت المربوطه، انعام این هنرشون آخر ببینن، اگر خالی بود صدا بزنن حسنک کجایی، حسنک دوان دوان آمد آخر رو پر کنن، باز بخورن باز بگن حسنک کجایی. این مسیر انعام است، انعام مسیرشون اینه در خلقت خداوند. اینا هدف دیگی در پس خلقتشون از جهت ظاهری نیست، در نظام اصلا جایگاه خودشون رو دارند. کل بهیمت المربوطه اولای که کل انعام، اونهایی که خوراک جهنم میشن کسانی هن که کل بهیمت المربوطه، انعام صفت و حیوان وش میشن. به تعبیر امیر المومنین حیثم یاد که بقیه این رو نکنم، یکی تو خطش فرد دقل هم ها و علف ها، هم میدونید این چی؟ هم و غم، همه به معنای اون انتشار فراگیر است. وقتی فکر تمام وجود شما رو پر میکنند این میشه هم. وقتی صبح بلند میشید از خواب یاد این مسئله، شب وقتی میخواید بخوابید یاد این مسئله، بین روز هم همین ذهن شما رو مشغول میکنند، این میشه هم شما. بچه ها میشید محموم، این هم شماست. اون مراد عالی انسان رو هم آدمی میگوید. اجعل همک همن واحدا، این که بزرگان در دستورات اخلاقی میگفتن اگر به جایی میخواید برسید همتون رو یکی کنید. تو زندگی تشتت و تفرقه و این در زدن و اون در زدن رو به کناری بگذارید، مسیرتون رو مشخص کنید. این صد دل یک دل، دل یک دل کن، ریان رو پیدا کنید، بریرم رها کنید، برید دنبال همون بگینید تا به مقصد برسید. همون اون فکر قالب و اونی که وجود انسان رو پر می کند. امین فرمود این بهیمه مربوطی که میگم همه ها علف ها، این همش علف، این جز به علف، جز به برازوده به چیز دیگه فکر می کند. علل مرسلت شغل ها تقمم ها، یا نه مثل به آخر بسته نباشد، همونی باشد که بلش کردن به صحرا. خب این حیوانی که به صحرا راهش کردن این چکار میکنه؟ خب این دنبال علف، این علف، اون علف، بهتر باشه، بدتر باشه، خوشتمتر باشه، این دنبال اون هست. تکتر سنن علاف ها، انتخاب میکنن روز علاف و تلهو اما یراد و بها، اما نمیدانه اصلا چی به سرش میخواد بیاد بعد، نمیدانه کی به کدام قصاب خانه برده میشه بعد،
نمی داند با کدام ساتور با کدام کارد به دست کدام عرض و خدمتون
اصحاب این نمی داند نمی داند که این چه خبر ما برای خودش او ترک از صدا آیا من علی احساس کنم محملم اینقدر او ملا آبسا یا اینقدر عبسم من تو خلقت خدا که مانند یک حیوان علف خورده باشم که همت من علف باشم او اجر و حبل از زلاله امیر تصف طریق المتاهه آیا یک ریسمان زلالت به گردن من باشد و گمراه و سرگردانی و حیرانی اینسو بزنم دنبال این طرف دنبال اون طرف نه من مسیرم رو شناختم و هدف رو می دانم. پس اگر خداوند به سبحان به این کسانی که تعقل رو گذاردن بصیرت رو به کناری نهادن انعام می گوید یعنی اینها دیگه اون دستاورد رو ندارن سطح عیادشون میشه سطح عیاد سطحی نازل بهیمی که همین حیات ظاهری مادی به خوردن و خسبیدن است. اگر ازل میگوید چون اینها دارند ابزارش رو که این نباشند اما حیوانات ابزارش رو ندارند خداوند به اونها نداره قبله تعقل رو اما به اینها داده وقتی استفاده نمی کنند میشن ازل به درجه هم انحطاط پیدا میکنند بل هم ازل اولئک که هم القافلون اینها جماعتی هستند که عجب غفلتی دارند اینها متاسفانه غافلند اینها از حقیقت وجود خودشون از حقیقت خلقت خودشون از انگیزه و فلسفه وجودشون در این دنیا غافل و دور ماندند در این سطح رخیص و پست و کوتاه زندگی بسنده کردند و دیگر نه چیزی میدنند و میشنند و نه تعقلی ماورای اون خواهند داشت. پس میبینیم عزیزان از اول آیه که بررسی کردیم تا الان خداوند سبحان اشاره میکند که به هر حال گروهی از جن و انسان که اینها ممکنه کم هم نباشند حالا کثیر من جن و انس خوشبختانه خداوند کثیر رو به جن و انس میگه یعنی سهمی از این کثیر قسمتی که میشه قسمت جنیان میشود کثیر من جن و انس اینها کسانی هستند که از امکاناتی که انس رو انس میکند بهره نمیبرند لذا انس تبدیل میشه به حیوان میشه انعام اما نقطه مقابل اون کسانی که ماندند در حالت انسی بودن خودشون اونهایی که ماندند در اون سطح برتر کسانی هستند که از قلبشون و اندیشهشون و امکاناتی که خدا می سبحان ارزانیشون کرد اینا استفاده و بهره برداری لازم رو کردن که این همون معنای هدایت خداوند است. اگر اینها اونهایی که هم غافلونند اونها اونهایی که هم ذاکرونند اگر اینها غفلت دارند اونها ذکر دارند ما اونها اون التفات و توجه رو به خودشون وظائفشون و شرایطشون دارن. خب قبل از اینکه گروه بعدی مطرح بشند دسته اول اینها بعد و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق اون گروه رو میخواد بگه در بین یه جمله معترضه به تعبیر ما یه داخل پرانتز یه تکمزراب یه تنوع یه تفنن خداوند ایجاد می کند بنگاه از گروه دوم می گوید ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها. من فکر نمی کنم بیش از این بشه گفت آیه را همین قسمت اول و جمله اول آیه را می توانیم خدمت عزیزان بگیم فرصت به پایان می رسد ولله الاسماء الحسنى چندین مرتبه این جمله در قرآن تکرار شده است از آن خداوند سبحان است اسماء حسنى. خب کلمه اسما جمع اسم است و می دانید که اسم در لغت عرب دو احتمال داره در معنا و ریشه اون یا اینکه کلمه اسم از ماده وسم گرفته می شود وسمه وسم به معنای نشان نهادن و نشان گذاردن است اسم را اسم می گویند چون اسم نشانه مسمی است حسن میگویید به ذهنتون میآید میز میگویید میآید کتاب میگویید میآید قلم میگویید میآید پس اسم الاسم ما انبعن المسمى به تعبیر امیرالمومنین اسم چیزی است که شما را از مسمى خبر میکنه مثل اسم میگن اسم چون نشانه ایست برای اون مسمى گاه نه اسم از ماده سمو میآید سمو یعنی رفعت و بلندی اسم میگن اسم
چون وقتی اسم رو صدا میزنند مسمای اون شناخته میشود، جدا میشود، بلند میشود، رفعت پیدا میکند. این کلمه اسم، معنای کلمه اسم از جهت لغوی. اما در مورد خداوند سبحان فرمود ولله الاسماء الحسنى، کلمه حسنا مؤنث احسنه، احسن حسنا، اکبر کبرا، اصغر صغرا، از آن خداست اسماء اسم احسن، اسم احسن از نام خداوند، از آن حضرت باری تعالی است. در جای دیگر در قرآن کریم می‌خوانیم لله المثل الاعلا، کلمه مثل به معنای صفت، از آن خدا صفت اعلا، اونجا هم افعل و تفصیل اعلا مثل احسن، اونجا از آن خدا صفت احسن. من به عنوان لطافت سخن در پایان بحث همین مقدار عرض میکنم عزیزان که صفات خداوند سبحان حلاوت عجیبی دارد و آشکار شدن با صفات الهی لذت فوق العاده دارد. اینی که موحدان حقیقی عالم اون کسانی بودند که صفات خدا را شناختند، اینی که نبی مکرم فرمود، اینی که امیر المؤمنین فرمود، صادق آل رسول فرمود، ان لله تبارک و تعالی، خداوند 99 اسم دارد که اگر کسی 99 اسم رو بلد باشد، بداند، متصف شود، فقط دخل الجنه، من احصاها فقط دخل الجنه، کسی که احصا کند این 99 اسم را به بهشت پا می گذارد، یعنی از طریق اسماء الله به بهشت می رود. حالا خود این نام ها و شناخت این ها قصه دارد که من یه جمله عرض می کنم و سخن را پایان می رسانم. خداوند اسماء احسن دارد، یعنی صفات خداوند و اسماء الهی اتفاقات بنیادینی که با اون که به آدمیان عنایت کرده است و با اون صفات و اسمایی که به ما بخشیده است و اجازه ورود اون رو خداوند سبحان به ما داده است، اولین فرق اساسیش اینه که صفات الهی و اسماء الهی اگر احسن یا اعلاست به دلیل این که حد ندارد، محدود نیست، محدودیت نیست. یعنی میبینید در مورد قدرت الهی اندن قوت لله جمیع است، قوت از آن خداست جمیع. اگر عزت هست ان العزت لله جمیع، اگر علم هست ولا یحیطون، هیچ کس احاطه به علم الهی امکان ندارد. علی کل شیء قدیر، به کل شیء علیم. علم خداوند حد ندارد، قوت خداوند محدودیت ندارد، عزت الهی حد ندارد. و توکل علی الحی الذی لا یموت، حیات او، حی او مرزی ندارد، پایانی ندارد. ملک او قل اللهم مالک الملک، نهایتی ندارد، امدی ندارد. تمام صفات الهی بدون حد، هیچ حد و مرزی برای صفات حضرت حق تصور نمیشه. اما ماورای خداوند هر کسی در تمام وجود هر صفتی که دارد صفت او محدود است. تمام صفات ما برای الهی و ناصر الله محدود به صفات خداوند سبحان نامحدود. نکته دوم که عرض می کنم، هر صفتی در هر پدیده‌ای که محقق می شود یه مقدماتی داره، یه اسبابی دارد تا اون تصور بشه. اما در مورد خداوند سبحان صفات الهی مقدمات و اسباب نداره. در مورد حضرت باری تعالی نباید جود الهی یعنی زمینه باشد برای رسیدن به جود و ثروت و سرمایه و انگاه بخشش، نه. جود در ذات حضرت حق است، مقدمه نداره بر رسیدن به جود. علم در میان آدمیان مسبوق به جهل است، جهل است انگاه تبدیل علم می شود. امسی تو کردی و اصفه تو عربی، یا حکایت آن می شود که بالاخره باید بریم حالا یا یک شبه یا صد ساله بالاخره این راه را برویم از جهل به علم برسیم. اما در مورد خداوند سبحان نه، این نیست، هیچ اون مقدمات و اسباب نیست. لله المثل الاعلا، هر صفتی، هر وصفی، هر توصیفی از جمال بی بدیل الهی اون مثل اعلا است، اون جمال برتر
و کمال برتر است. حالا چه صفات جلال الهی، چه صفات جمال الهی، چون صفاتی که رمز رحمت اوست، چه صفاتی که رمز سطلت و عظمت اوست، چه صفاتی که اینها در ذات او وجود دارد مثل علم، چه صفاتی که حضرت باری تعالی فعل او محسوب می شود مثل غفران و مغفرت، یا صفات فعل است یا صفات ذات است و تقسیمات دیگری که صفات خداوند سبحان دارد. و لله الاسماء الحسنا، حالا چکار کنیم در قبال این اسماء الحسنا؟ این بحث میمونه، فقط همین جمله شو عرض میکنم. فدعوه بها، هر چیز در اسماء الله است، چیزی ماورای اسماء الهی نیست. عزیزان اصلا به یه جمله عرض کنم، شما تمام آفرینش رو که نگاه میکنید همه چیز همه اسماء الله است، در خود کلمات معصوم این زبات مقدسه محمد و آزم نشانه های دو اسم میبینیم، اسماء تکوینیست، اسماء تدوینیست، یعنی اسمایی که تمام وجود رو گرفته است، تکوینی و طبیعت است، تمام وجود اسماء الله است. اما نشانه های خداوند سبحانه است، اسماء حضرت اوست. یه اسمایی است که تعلیمی و تدوینی است، گفتند قادر است و علیم است و علام است و حکیم است و همونهایی که ما تعلیم دادن به یاد دادن. حالا فرمود فدعوه بها، خداوند رو به این اسماء بخواهید. یعنی چی؟ یعنی فقط یا علیم و یا غفار و یا حنان و یا منان و یا ستار بگیم؟ نه، آنی که عزیزان ما در قبال صفات خداوند سبحان داریم تقرب به صفات خداوند است، یعنی نزدیک شدن به صفات الهی است. حالا این نزدیکی هم از نزدیکی فکری است، نزدیکی قلبی است، نزدیکی عملی است. فدعوه بها که فکر میکنم دیگه متوجه به وقت شرح این دعوت فدعوه بها انشاءالله میموند و باید خدمت سرداران معظم و عزیزان انشاءالله در ادامه مباحث و تعلیم مطالب بازگو شد. آنچه گفته شد قسمت ابتدایی آیه 180 رو گفتیم، از تتمه این بحث باقی ماند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و قرآن منور و مزین بگرداند، دلهای ما رو به اسماء مبارک خودش آشنا و نورانی بگرداند، دست ما از دامن قرآن نتوید کوتاه مگرداند. صلوات و نبی فرمود خداوند سبحان دلهامون دیز و در صراط مستقیم پایدار بدارد، نعمت امنیت، نعمت آرامشی که می شود در پناه اون نشست و صحبت کرد هفتاد شب بر ما پایدار بدارد. عزیزان و خدمتگزارانی که در انها و اشکال مختلفه برطبی چهره های اونها دیده نمی شود و ما از زحمات اونها برخوردار و بهرمندیم، اجرشون رو بر خدایشون قرار بدهند. خب شب آخر بحث امروز از چند روز شهادت وجود مقدس حضرت عسکری بود و ما هم دیشب به این باب پرداختیم. ما بگذارید شب آخر مجلس رو ما از ماتم نگوییم و بگذارید امشب بگیم که شام اول نشستن وجود مقدس ماه فاطمی بر تخت ولایت و سریر امامت است. اولین شبی است که باید گفت امروز امیر در میخانه تویی تو یا ابن الحسن، فریاد رس ناله مستانه تویی تو. اما از نام پدر بزرگوارش بگویم و مرتبط کنم، این روایت اسحاق بن سعد اشعری خیلی عجیبه. احمد بن اسحاق اشعری خیلی عجیب است. وقتی که اومد اشاره میکردم به دوستان، وقتی اومد وارد شد خدمت حضرت عسکری، تو دلش بود که چی میشه آقا؟ آقا یه چیزهایی فرمودن که نشانه رفتن داره، گوی وداع داره، تکلیف شیعه چی میشه؟ تکلیف مردم چی میشه؟ حضرت فرمودن احمد بن اسحاق، بدان که خداوند هیچگاه زمین به خالی از حجت نمی گذارد. به سبب اون حجتیست که خدایی در میان مردمان قرار داده است که باران می بارد، زمین برکات خودش رو می دهد، به یوم نهی رو زنم را و به وجود بهی سبتت الارض و سما. گفتن احمد ابن اسحاق دلش درم. حضرت فرمودن لولا، اگر نبود این که از خواست ما بودی، آنی که الان عمل کردم به تا عمل نمی کردم. بلند شدن امام از دستی رفتن درون خانه، بیرون آمدن. اما وقتی که آمدند ماهی در کف خورشیدی بود. وقتی که اومدن آغوش مبارکشون کودک 3 ساله ایست که بر احمد ابن اسحاق لبخند می زند. فمدن احمد ابن اسحاق این اون حجتیست که در انتظار دیدن اون بودی، این اون ولیهیست که خداوند سبحان امتها رو به این وعده داده است. این همان مهدی است که سلام علی المهدی، سلام بر اون مهدی که خداوند امتها رو به اون وعده داده است. احمد ابن اسحاق نگاه میکنه سیمای نازنین ولی عصر رو، همینطور داره فکر میکنه، به تعبیر ما تأمل میکنه، یک مرتبه لب باز کرد. احمد ابن اسحاق، من اون انا ببیت الله، من هم باقی مانده حجج الهی هستم. انا المنتقم من اعداء الله، من اون کسی هستم که از اعداء خدا انتقام خواهم گرفت. احمد ابن اسحاق بعد از این که دیدی دیگه دنبال دلیل نگرد، آفتاب آمد دلیل آفتاب. اما بعد اشاره فرمودن اون جمله را از تسکری فرمودن بدان این فرزند من قیبتی می کند و الله لیقیبن قیبتن لا ینجو فیها من الحلجه، قیبتی می کند بس طولانی که از این قیبت کسی بیرون نمی آید به سلامت، مگر آنکه خدا اون را ثابت در امامت اون کند و موفق باشد به دعا بسیار در تعجیل فرج اون بزرگوار. دیگه شروع شد از امشب اون جهران غیبت شروع شد. گاهی من این تحلیل کردم، وقتی که شب نیمه شعبانی بود این ابیات رو میگفتم، اون آخر این غزل اومد که عرض به خدمتون آمد وجود مقدس امام زمان، یه جلوه این کرد اما بر تماشای روخش چشم بشر تاب نداشت، نتونستن تحمل کنن، پرده افکن به رخساره و پنهان آمد. بر تماشای روحش چشم بشر تاب نداشت، پدف چند به رخسار و پنهان آمد. ماتم دیمت خود بر دل مخلوق نام، با نهان گشتن او موسم هجران آمد. خسروا چیز پس عب سرابی تو برون، تا چه گویند که اون نازم دوران آمد. قلب انصاری از این درد فراغت بشکست، عشق از دیده فرو ریخت گریان آمد. عرض میکنیم که خدایا به آبرو او این اولیاءت از آدم تا خاتم، از خاتم تا خاتم الاوصیا، فرج ولیت نزدیک بگردان. مسلمانان عالم خاص شیعه و عزت نصرت شوکت، و حیات مبارک به قدوم نازنین او عنایت بفرمان. خب بریم هر شام آخر رو نمیشه یه اسم حتی کوتاه هم نبریم و تشکر نکنیم، بگیم انا ای ولای تو سرمایم، یا اول حسن رضا. میدانیم اگر توفیق این داشتیم نشستیم 60 شب صحبت کردیم، این از یوم توجهات شما بوده است که به ما ریزخاران خانتون داشتید، این جذبه ولایی شما بوده که ما را اینجا حفظمون کرده. اگر سخن گفتیم بلبل از فیض گل آموخت سخن، و نه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منوارشه، توجه شماست که نطق رو باز کردید و یه عنایت شماست به این عزیزان که از این محل به اون محل، از این وادی به اون وادی، از این مجلس به اون مجلس گرد شمر وجود شما و خورشید شما جمع شدیم. سپاس میگوییم خدای رو بر این حسن مجاورت و از خداوند سبحان طلب میکنیم که بتوانیم این نعمت مجاورت رو شکر اون رو انشاءالله به جا بیاوریم. عرض بنده تمام است و به همین بسنده میکنم و عرض میکنم که انشاءالله ادامه همین آیات و از آیه 180 که با ایمان تا پایان سوره مبارکه اعراف از همین شب جمعه در همین بحثی که اعلام کردم خدمت دوستان، خدمت خانم ها و آیان انشاءالله تعقیب خواهیم کرد.